Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la siyyema beqiyyetellahi fil arazin. Celallahu ta'ala farcuhu şerif. Ve ervahul alemine lehul fida. Ve lanetullahi ala a'daihim ecmein. Yerhamukumullah. اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بنا غيرنا. قبل از اینکه بحث شورا رو ادامه بدیم، یه نکته ای که مطرح کردن در رابطه با این که ادعیه گاهی نسخه ها کم داره، گاهی زیاد داره، گاهی اختلاف نسخی درش هست، اینا رو چگونه باش برخورد بکنیم، سه چیز رو باید از هم تفکیک کرد. یکی بحث روایات، یکی اذکار، یکی ادعیه. این سه تا. تو روایات به ما اجازه نقل به معنا داده شده، لذا این که حتما مقید باشیم لفظ روایت رو عیناً همونجور که امام فرمودن به کار ببریم، این نه، اصلا ضرورتی نداره. گرچه بهتره این که این الفاظ امام بیان بشه، به کار برده بشه، این لازم نیست، اما خب مطلوب بهتره. به خصوص حالا ما که میخواییم نقل بکنیم، الان ماها همین روایتی رو که نقل شده بیان بکنیم، اگر یه توضیحاتی که مفاد روایت رو خراب نمی کنه بلکه مفهومش رو روشن میکنه اونا رو هم بیان بکنیم، اونا هم مانعی نداره. در بین روایت ما برای اینکه روایت در فهم مخاطب امروز آشکار بشه، همون فضای روایت رو، نه اینکه از فضاش خارجش بکنیم، گاهی توضیح میدیم، تبیین میکنیم، احیانا واژه ها رو با یک توضیحی بیان میکنیم، اونا مانعی نداره. در همین راستا مثلا حدیث شریف کسا، حدیث شریف کسا یه حدیثه، نه دعاست و نه ذکر، لذا این که بشینن همه با هم بخونن این وجهی نداره. وقتی جلسه حدیث شریف کساس، همه رو به قبله بشینن با هم شروع کنن حدیث رو خوندن، نه، این دستورش اینجوری نیست که. حدیثه باید یه نفر نقل کنه، بقیه گوش کنن. لذا مثل یه منبر که کسی میره یه حدیث میخونه، خطبه از زهرا رو میخونه، حالا اینجا هم رفته حدیث شریف کسا رو خونده، لذا اونجا بگیم ها، ما این الفاظش رو باید خودمونم بیان بکنیم، یا حتی اون کسی که داره نقل میکنه این حالا مقید باشه همه واژه‌های عربی رو بگه، نه، میتونه بره حدیث شریف کسا رو اینجوری شروع کنه که بسم الله الرحمن الرحیم، یه موقعی حضرت زهرا علیه السلام تشریف داشتن، بعد امام حسن علیه السلام وارد شدن، بعد به مادرشون سلام کردن، گفتن السلام علیک یا امه، پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد شدن، بعد فرمودن که انی اجد فی بدنی ضعفا، احساس ضعف میکنم در بدنم، بعد یعنی فارسیش انسان بگه و گاهی جملات عربیش رو نقل کنه، گاهی فارسی و عربی فارسیش رو نقل بکنه، تا آخر این تصویر حدیثی که صاحب بیان عمل شده. حتی بلکه اگر اینا فارسی زبانی هستن که اصلا عربی نمیفهمن، یا ترک زبانن اصلا عربی نمیفهمن، این رو باید همون ترکی گفت یا فارسی گفت تا حدیث عمل شده باشه، چون قرار نبوده این الفاظ گفته بشه، که قرار بوده که این حدیث به گوش مردم برسه و این فضیلت اهل بیت چی بیان بشه. لذا اونجا منظور بیانه، نه این الفاظ. لذا حدیث شریف کسا رو طرف میاد فارسی عربی نقل میکنه، حتی یه جاهایی که عربی نمیفهمم حتما فارسیش رو یا ترکیش رو یا هر زبانی که دارن باید بگه که اون حدیث باشه و بگه حدیث شریف کسا خونده شد و گفته شد، وگرنه عربیش رو بخونه در جمعی که کسی نمیفهمه، این اون دستورش عمل نشده. پس تو احادیث کم و زیاد کردن به صورت این که منظور امام رو خراب نمی کنه مشکلی نداره، این الفاظ رو لازم نیست نقل بکنن، گرچه الان احادیثی که به دست ما رسیده خوبه اینن همین احادیث رو نقل بکنیم. بعضی وقتا انسان ببینه یک سخنرانی، یک کسی این حدیث رو، اون عبارت امام رو نمیگه، جمله رو عوض کرده، عوض هم اصلا یه جمله دیگه است، یعنی که اصلا حدیث رو گاهی خراب میکنه. خب اون که دیگه اصلا جایز نیست. این بحث حدیث. تو بحث اذکار، اذکار رو اهل بیت علیهم السلام گاهی بیان کردن مثل اذکار تسبیح حضرت زهرا علیه السلام، دقیقا تعداد برش گفتن، مثلا به این کیفیت خاص 34 بار، 33 بار، 33 بار این به این صورت خونده بشه، اون رو با همون کیفیت انسان عمل بکنه. منتها باز اون حدیث اذکار رو هم مثلا خود تسبیح حضرت زهرا به نظر میرسه که خیلی مهم نبوده تقدیم این الحمدلله بر سبحان الله یا سبحان الله بل الحمدلله، مهم این بوده که الله اکبر و الحمدلله و سبحان الله به این تعداد خاص پشت سر هم گفته بشه، که 100 بار نام الله گفته بشه با این کیفیت خاص. لذا روایتش متفاوته، روایت قبل خوابش یه جوره، روایت بعد نمازش باز یه جوره، خود اونام مختلفه، روایت قبل از زیارت حضرت معصومش یه شکل دیگره. خب اینا به نظر میرسه هر جور که بگن اینها رو کافیه، مطابق بهترش اینه که الله اکبر اول باشه، بعد الحمدلله باشه، بعد سبحان الله، بعد نماز اینجور، قبل از خواب الله اکبر اول باشه، سبحان الله بعد باشه، الحمدلله در مرحله سوم، چون اون روایتش اینجوری، ولی کلش رو که انسان توجه بکنه به نظر میرسه که باید بگه بهتره، نه اینکه باید چنین شود. حال تعدادش چی؟ نه، این تعداد رعایت میشه، چون دستوره به همون تعدادی که گفته شد. اما تو دعاهایی که از معصومین رسیده، تو دعاها باز نه اونجور دست انسان مثل حدیث بازه، نه مثل ذکر دست انسان بسته است. خب تو دعاها معلوم بوده که حضرت داشتن با خدا مناجات میکردن، حالا این مناجات کردنشون با این الفاظ خاص بوده، بگیم این ساختار خاص که مثلا عیناً این جملات گفته شده، این به این صورت که گفته شده حتما باید گفته بشه، وگرنه اثر خاصش رو نداره. دعا یه چنین چیز ازش به ذهن نمیاد، دعا همون عمده محتوایی است که داره با خداوند متعال گفته میشه. لذا حالا تو دعا اگر یه کسی یا رب یا رب یا رب دعای کمل رو بذار 3 بار 9 بار گفت، دادمون در بیاد، با اگر قرار بود 9 بار بگن امام خودشون 9 بار میگفتن چه؟ نه، حالت دعاست، طرف حال دعا پیدا کرده اینجوری. اینجا حالا برای ایجاد توجه حواسش هست که امام 3 بار گفتن و 9 بار میگه، یا یه وقتی یه جای دیگر دعا به دلش میشینه، مثلا قبل وعلا خدمتی که جواره، یه وقتی طرف دچار ضعف بنیه شده، بعد توان عبادت و حال عبادت نداره، بعد وقتی به این جمله میرسه 1 بار میگه، 2 بار میگه، 10 بار میگه. حالا این حالا که اینجوری گفت دیگه دعای امام رو به هم زد؟ نه، دعا رو داره میخونه، بعد قبل علا خدمتی که جواره وشتر علال عظیمت جوانه، این به اینجا که میرسه حال توجهی برش پیدا میشه، بعد این رو متناسب با حال فعلی خودش میبینه، الان حالت ضعف و بیحالی و توان عدم تصمیم گیری برش حاکم شده، این رو تکرارش میکنه، این به هم میخوره؟ نه. یا الان داره صلوات از زهرا رو میخونه، حضرت به این صورت گفتن، حالا توی نسخش خدیجه الکبرا هم داره، توی نسخش نداره. خب اون خدیجه الکبرا رو هم میگه، حالا اگر گفت یعنی نه اون حتما با اون کیفیت خاصی اثری داشته است که این، ولی اینجوری نیست، تلقی خود عرب ها هم اینجوری نیست. لذا گاهی وقتا خود عرب ها همینجوری که دعا دارن میخونن یا الله وسطش همینجوری که طرف داره دارا میخونه، یا الله مثلا اضافه میکنه یا رب یا اللهی. حتی اذان رو داشتن میگفتن تو عربستان توی کربلا، انسان احساس میکرد ما عرب یه اذان فعالی میگفت، یعنی اونجا تعریف شده است، منتها طرف یه صلی الله علیه و آله یه علیه السلامی یه حی علی الصلاح رو مثلا یادم نیست دقیقا چی، ولی کن یک عکس العملی در قبالش نشون میداد. اینا رو نه، این حساسیتی که الان هست نیست. این هم که مرحوم شیخ عباس توی مفاتیح نوشتن که اون روایت رو نقل کردن که حضرت گفتن یا چیز به طرف گفتن که بگو لا اله الا الله یا مخلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، گفت یا مخلب القلوب و الابصار ثبت قلبی علی دینک. حضرت فرمودن که خدا مخلب القلوب و الابصار هست، ولی همون که من میگم بگو. این خیلی مثلا الان مجلسی برخوردشون با این جمله این نیست که ها این الان چیزه، یعنی این جمله من را باید حفظ بکنی که اگر کم زیادش کردی مشکل پیش میاد. برخوردشون اینه که این موقعیت تقلب ابصار دیگه نبوده که حضرت گفتن این موقعیت تقلب ابصار مثلا مال قیامت مال کجاست، این اینجا تناسبی نداشته که حضرت این شخص رو نهی کردن. لذا یه افراطی الان در زمان ما، یه افراطی اتفاق افتاده که افراد بعضیا حساسیت نشون میدن که اگر یا رب رو کسی مثلا بخواد تکرار بکنه انگار حالا داره دست میبره تو دعا. آقا نه، خاصیت دعا انگار از بین رفت. نه، اینجوری ها نیست. یعنی تلقیه از عدیه معصومین اینجوری نیست. عدیه حالت توجه به سوی خدا رو داشته و اون اصل همون محتوایی که داشته گفته می شده مهمه تو عدیه به این صورت. خب
استاد همیشه این طوره، یعنی نمیتونیم بگیم که به اصطلاح تفسیر خارجی میگیم که بعضی وقتا موضوعی ها در بسا موضوعی
نه
داره.
گفتم اگه از کار ذکر باشه گفته باشن این تعداد به این صورت، اینا رو همینجور انسان رعایت میکنه. اما دعا خوندن لذا گاهی وقتا یا حدیث گفتن، تو حدیث گفتن یه حدیث رو میبینی دوتا راوی وقتی نقل میکنن ترتیب بیانشون متفاوته. مثلا این چهار تا چیز رو که حضرت گفتن این راوی نقل کرده یا تو این کتاب نقل کرده، اول اون اومده بعد اون اومده، یکی دیگه نقل کرده، این ترتیب به هم خورده. احساس هم نکردن که آقا این مثلا ترتیبی که امام گفتن موضوعیت داشته و حتما تلقی ها متفاوت بوده. تو دعاها هم اینجور نیست که بگیم مثلا دعای کمل که حضرت بیان فرمودن این دعا این الفاظ، چون اصل این الفاظ رو که امیرالمومنین برگردون کردن، دعای خضر که به زبان عربی مگه بود دعای خضر که معلوم نیست به زبان عربی بوده که حضرت برگردون کردن به زبان عربیش. خیز نمیدونم زبان حضرت خیز چی بوده، خب معلوم نیست که عربی بوده، خیلیش برگردون. مثل نقل قول هایی که خدا تو قرآن از انبیا کرده، این نقل قول هایی که این پیغمبر اینجور گفت این حضرت، نشون میده معلومه که نقل قول عربی که نبوده، چی بوده؟ به زبان خودشون بوده. الان خداوند متعال الان که داره به زبان عربی نقلن عربی نیست. لذا بعضی از دعاها رو که من میگم حتی عربی گفتن هم موضوعیت نداره. این رو دعای تو مسجد تو سجده شکر، تو سجده شکر مستحب به سجده شکر دو بار باشه. دو بارش هم به اینه که بین انسان چیز کنه، پیشانی رو بگذاره رو مهر، حداقل سه بار شکرن لله بگه، بعد طرف راست صورت رو بذاره رو مهر، بعد طرف چپ صورت رو بگذاره، بعد مجددا پیشانی رو بگذاره و سه بار حداقل شکرن لله بگه. موقع طرف راست و طرف چپ رو که میگذاره یه دعایی وارد شده. امام سجاد گاهی میفرمودن بعد نماز عصر وقتی طرف راست و چپ صورتشون رو میذاشتن میفرمودن اللهم لا تسلبنی ما انعمت بهی علی من ولایتی که و ولایت محمد و آل محمد علیه و علیه السلام. این دعا رو میکردن، خدایا نعمت ولایت خودت رو و نعمت ولایت پیامبر و اهل بیت پیامبر رو از من نگیر، صلوات الله علیه و علیه. خب حالا این رو که حضرت میگفتن، خب حضرت عرب بودن این رو میگفتن اینجوری. حالا اگر فارسی زبان میخواد بگه ما بگیم حتما باید این جمله رو عربی بگی؟ نه، نوانگوی خیلی وقت شده تو مسجد این رو برای مردم معمولی که نقل کردم، بعد گفتم بگید خدا یا نعمت ولایت خودت رو و نعمت ولایت پیامبر و اهل بیت علیه و علیه السلام رو از من نگیر. یعنی معلومه که دعا میخواستن بکنن، نه اینکه این جمله حتما به این صورت گفته بشه. لذا اون دعا رو یه شخص معمول فارسی زبان میخواد بگید، خب فارسی بگید، ترک زبان ترکی بگید. این نیست که حتما. البته به طلبه ها جمعای طلبگی میگم همین جمله رو حفظ کنید. عیناً دیدید که مسئله داریم ما که طلبه ایم، حتی حدیث رو متنش رو حفظ بکنیم، دعا رو متنش رو حفظ بکنیم، عیناً همون جور بگیم. اما اینکه دست مردم رو ببندیم، نه. بعضی چیزها رو اهل بیت چون عرب بودن عربی گفتن. معلومه که عربی گفتن موضوعیت نداره. سه حضرت فرمودن اول صبح اگر تو مجلس یزید، امام یزید دید امام سجاد دارم تسبیح میگردم اینجوری از رفت بشتم اینجوری اینجوری بعد با شما کار لغو انجام میدید، از رفت همزم نه شنیدم از شدم رسول الله صلی الله علیه وسلم، شنیدم یا از پدرم از شدم که از رفت همزم که من اصبح و امسا که کسی صبح کنه و شب بکنه بگه که اللهم انی اصبحت و امسیت و اصبحو کرد و احمدو کرد و احللو کرد و اکبرو کرد و امجدو کرد به عدد ما ادیر و بهی صبح کرد. اگر اول صبح رو گفت تا شب هرچی که تصویحش نهارو میگردونه ثواب تصویح برش میگردن. خدایا اللهم انی اصبحت و امسیت و اصبحو کرد، سبحان الله میگم و احمدو کرد، الحمدلله میگم، هم میکنم تو رو و احللو کرد، لا اله الا الله میگم و اکبرو کرد، الله اکبر میگم و امجدو کرد، تو رو با اوصافت میستایم، اللهم یا اجمل من اعطا یا خیر من سمعت، اینجوری امجدو کرد به عدد ما قدیر به صبحت، به تعدادی که میگردانم تسبیح الله. خدایا به این تعداد الحمدلله، به این تعداد سبحان الله. حالا من که فارسی زبانم بخوام بگم این اول صبح حتما بگم اللهم انی اصبحت و صبحت و کرد و خمدو کرد. خدایا امیدم شروع شده به هر تعدادی که تا آخر روز من تسبیح گردوندم سبحان الله، هر تعدادی که گردوندم الحمدلله، هر تعدادی که گردوندم لا اله الا الله، بعد تعدادی که گردوندم الله اکبر. خدایا به تعداد حرکت این دانه های تسبیح زیر انگشت من سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله و اوصاف تمجید تو این اول صبح بگم خب بگم کافی هست. این جمله حتما موضوعیت داره که عربی گفته، معلوم نیست عربی گفته. همین جمله رو اگه شما شب بگید و تسبیحتون رو بگید زیر بالشتون تا صبح هم ثواب به خدا براتون بدن. کسی خود بخوابه بگی اللهم این اصبحت و امسیت و صبحو کرد، به همین ترتیب تسبیحات اربعه هست، سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، یه امجدو کم آخرش داره، و صبحو کرد و احمدو کرد و احللو کرد و اکبرو کرد و امجدو کرد به عدد ما ادیر و به این صبحت. خب اینو بگه بعد تسبیحش رو بذاره زیر بالشش و بخوابه.
همین توجهی که پیدا کرده تا صبح خدا تسبیحات اول برش می‌نویسه و ثواب تمجید برش می‌نویسه تا صبح اهل بیت می‌شه. این توجه موقع خواب، حالا این فارسی زبان فارسی، یعنی معلوم نیست عربی اونجا موقعیت داشته باشه، این توجه می‌کنه. میگم ما که علمان که طلبه این اونجوری میگیم، ولی این که معلوم نیست اون بحث مضاف اهل بیت، یعنی این که تو فضا انسان قرار بگیره، ولی واقعا اینجا میخواستن توجه موقع خواب رو ایجاد بکنن، یا میخواستن این الفاظ گفته بشه، یعنی اینجاها معلومه که الفاظ موضوعیت نداره، یعنی من معلوم که اون توجه اول صبح، توجه موقع خواب اون موضوعیت داره، و اگر نه حالا این کسی این جملات رو بگه اصلا نفهمه، اصلا نمیفهمه چیه. میگم ها این جمله رو شما بگو و بخواب خدا این ثواب میده، خدا رو لطفش میده از باب من بلغه و احادیث من بلغه، ولی که معلومه که با این جملات میخواسته توجه حاصل بشه، نه اینکه صرف همیز کسی مثلا دیگه این قصب به حکر و آخر میگه این یه چیزی توشه، انگار معلومه که نتیجه تو این نیست. و این حالا یه مبنی که تو اصول این هم باید بحث بشه که بحث دقیق اصولش معلوم بشه که اون جاهایی که اهل بیت علیهم السلام یه جملاتی رو از باب عرب بودن گفتن، چون عرب بودن رو عربی گفتن، اگر یک کسی مثلا اگر دین به زبان فارسی بود، اگر اساس بر اساس فارسی، اما باز هم امام وقتی یک کسی منبر میگفتن اینجوری بگو یا نه اونجا همون فارسی بود، یعنی یه جاهایی این چیزه معلومه که عربی بودن موضوعیت نداره، اهل بیت اونجا چون مخاطبشون عربه، خودشون هم عربن، اینجوری گفتن. اگه مخاطبشون فارس بود و میگفت ما عربی نمیفهمیم، فارسی بهش میگفتن. یه جمعی از ری رفتن، گفتم روایتشو چند روز پیش، درسته؟ از ری رفتن پیش امام، بعد حضرت فرمودن من جمع مالن، یه حدیث برشون خوندن که من جمع مالن چی؟ فله النار ادخله الله النار، کسی که مالی رو جمع بکنه و مثلا انفاق نکنه چی، این جهنمی میشه. بعد اینا گفتن که لا نفهم، ما عربی نمیفهمیم، ما فارس زبانیم عربی نمیفهمیم. حضرت فرمودن هر که درم اندوزد جزایش دوزخ باشد. الان همین رو شما تو نرم افزار جامع الاحادیث جستجو کنید، این جمله فارسی از امام صادق هست اونجا که حضرت به اون جمع گفتن هر که درم اندوزد جزایش دوزخ باشد، این جمله فارسی که امام صادق علیه السلام به اون جمعی که اومدن فارس زبان. حالا بعضی جملات همینجوره، این بعد بحث اصولش حل بشه که کجاها که اون دیگه سلیقه‌ای نشه، دقیقا معلوم بشه کجاها اینجا یا اطمینان هست یا ظن معتبری هست که اینجا عربی گفتن موضوعیت نداره. خب این فعلا صحبت روز پنجشنبه، و اما اون چه که از کتاب باید عرض بکنیم صفحه 107 107 بعد از این که ایشون روایات متعددی رو حدود 10-11 روایت از شیعه نقل کردن و 6 تا روایت هم از عامه نقل کردن در حدود بعد یه 10 تا روایت هم از عامه نقل کردن در عظمت شورا، 11 تا روایت از خاصه نقل کردن، 10 تا روایت هم از عامه نقل کردن، در این که مشورت یک اصل اساسی است
باعث موفقیت برکت و خیر درش هست و مذمت کردن اهل بیت علیهم السلام و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کسانی رو که اهل مشورت نیستن. بعد همه اونا رو که جمع کردن بعد فرمان خب حالا این همه توصیه‌ای که در رابطه با مشورت شده چگونه شما گفتید پس ما دو تا آیه فقط داریم؟ یعنی خب این روایات که نگفته بود حکومت بر اساس مشورت باشه، که روایات اصل مشورت رو توصیه کرده. این روایات اگر بتونه محصول مشورت رو به گونه ای عرضه بکنه که اون شخصی که با مشورت انتخاب شده به عنوان حاکم یا اون هیئتی که با مشورت انتخاب شدن به عنوان هیئت حاکمه، هیئت دولت، اینها یک ولایتی دارن، یه ولایتی که میتوانند امر و نهی بکنن، میتوانند الزامات متعددی را که یک حکومت وقتی میخواد کارها رو پیش ببره باید این الزامات رو داشته باشه. اگر بتونه این مشورت یک چنین ولایتی رو با این نطاق واسع و این محدود گسترده ثابت بکنه خب، اما واقع اینه که این نمیتونه چنین کار رو بکنه. سه تا احتمال مطرح میکنن بر این روایات. یعنی یک احتمالش اینه که این بتونه یک ولایت گسترده ای رو برای اون شخص یا هیئت حاکمه ایجاد بکنه، این یک احتماله. احتمال دوم اینه که نه، ولایت گسترده اونجوری نه، اما این حاکمیت وقتی این شخصی که به عنوان نماینده مردم انتخاب شده و بر اساس شورا افراد رأی دادن و اون انتخاب کردن، اون ولایت گسترده رو پیدا نمی‌کنه، اما میتونه امور جائزی را الزامی کنه. میشه مثال بزنید؟ مثلا میگه مثل نظر. چجوری شما با نظر چه میکنید؟ یک امری را که فی حد نفس جائزه این را تبدیل میکنید به یه امر چی؟ لازم. میگید که نماز جماعت جائز است، خب بلکه مستحب است، جواز معنی اهم. من نماز جماعتی رو که مستحبه با نظر بر خودم واجب میکنم، خب میشه. با عهد، با یمین بر خودم واجب میکنم، میشه. این آقایی که انتخاب شده یا این هیئت حاکمه در این حد اختیار دارن که یه چیزهایی رو که اگر شخص بود خودش لو خلیه و نفسه خودش بود و خودش این جائز بود، میتونست انجام بده میتونست انجام نده، الان حاکمیت الزام میکنه که باید این زبالاش رو اگه خودش بود هر جایی میتونست بریزه، اما حاکمیت الزام میکنه که زباله باید این ساعت به این صورت اینجا قرار داده بشه یا دفن بشه، که اگر این کار رو نکنید جریمه میشید. میتونه این کار رو، این گوسفند رو میتونست هر جایی سر ببره، اما الان این کسی که به عنوان هیئت مشورتی این شخص یا گروهی که انتخاب شدن الزام میکنن که ذبح حیوانات در خانه و در خیابان و در پیاده رو ممنوع است و اگر کسی چنین بکند باش برخورد میشود. الان تو کشور رو بعضی همین هست که تو ایران هم دم تو خونه ها ممنوع میدونن یا نه، میگن حتما بره کشتارگاه. یه جاهای ممنوع، توی یادم هست که حضرت امام رو اونجا که اون فلوشتو که بودن اونجا میخواستن قربانی بکنن، بعد گفته بودن که اینا قانونشون اینه و نه خلاف قانون نمی کنه. همون جایی که گفتن قربانی میشه، خب میتونه. این مشورت در این حد که امور اون اولی این بود که حتی امور غیر جائز رو جائز میکند با ولایتش، دومی نه اینقدر گسترده نیست اون اختیاری که برای اون شخص ایجاد میکنه یا هیئت حاکمه، اما این اختیار رو ایجاد میکنه که اینا بتونن امور جائزی را الزامی بکنن در ناحیه منفی یا مثبت، بگن نه یا بگن بله و باید، حرامش بکنن یا لازمش بکنن. نکته سوم این که نه حتی در این حد هم مشورت کارایی نداره. مشورت یک شیوه ایست برای اینکه کی حاکم باشه، اما اینکه این چیزی به اون هیئت حاکمه بده نه، اینها همینقدر که توی جامعه بالاخره یک کسی باید زمام امور رو به دست بگیره. با مشورت شما از بنبست نجات پیدا میکنید که یک کسی حاکمتون میشه یا هیئت حاکمه پیدا میکنید، اما این مشورت هیچ اختیاری برای الزام امور غیر جائز که اولی بود یا برای الزام امور جائز که دوم بود هیچ الزامی به طرف نمیده. یعنی واقعش اینه که مشورت در این حده و در این حد اگر شد بعد دیگه با این مشورت با این میزان از اختیار نمیشه حکومت داری کرد و ما دلیلی هم نداریم، غیر از دلیل نداریم. اگر بخواد این ادله عمومی مشورت در باب حکومت مورد استناد قرار بگیره باید یه چیزی مثل شکل اول توش در بیاد که در نمیاد، لذا ناچاریم بریم هم سراغ ولایت که بعد مطرح میکنه. عبارت رو ببینید، یه فرمان که بعد از این که اون روایات رو مطرح کردن گفتن که صفحه 105 گفتن که واقع اینه که اقامه حکومت اسلامی حق ممکن نیست مگر با یک ولایت واسعت و نطاق، یه ولایتی که عرصش وسیع باشه که از جانب آسمان عطا شده باشه و هیئت حاکمه رو یا اون فرد حاکم رو اقتداری بهش داده باشه که بتونه مثلا این شیشتو کار رو بکنه که امور الزامی است. بعد چه این که باید احیانا باید امر غیر جائزی رو که به عنوان اولی جائز نیست این بتونه جائزش بکنه اون حاکم. حالا میاییم رو شورا صحبت میکنیم، رو شورا ببینیم آیا اگر شورا رو اساس حکم قرار بدیم یک چنین توانی داره، لذا بحث در رابطه با شورا لازم است که متمرکز بشه بر این که آیا از ادله شورا چنین استفاده میشود که شورا مبدأ اون ولایت است با عرض عریض و اون نطاق گستردهش یا نه. برای اینکه این رو پاسخ بدیم میگیم ان المحتملات بدون فی مسئله شورا ثلاثه. با نگاه اول وقتی که به مسئله شورا نگاه میکنیم سه احتمال به ذهن میآید. محتملات در نگاه اول در مسئله شورا سه تاست. محتمل اول اینه که ان یدعا که ان شورا تؤدی الی امتلاک سلطت شرعیه و الولایه، شورا منجر به مالک شدن تسلط شرعی و ولایت می شود، یعنی اون شخصی که با مشورت انتخاب شده یک چنین قدرتی رو پیدا می کند. فلو تمت شورا علی تعیین فرد او هیئت ولیا، اگر شورا تمام شد بر اینکه یک فرد یا هیئتی رو ولی و رهبر خودشون قرار بدن، فالولایتو تثبت له او لها فی الحدود التي قررتها نفس و عملیت شورا، این ولایت ثابت می شود برای اون فرد یا برای اون هیئت، له او لها، چون گفتیم فردی رو انتخاب بکنن یا هیئتی رو، اون ولایت برای اون فرد یا اون هیئت ثابت می شود در همون چارچوب هایی که خود عملیات شورا قررت ها او رو در اونجا قرار داده. ولو تمت عملیت شورا، این نسبت به فرد، نسبت به حکم هم وقتی که همه با نظر مشورتی نظر دادن که این قانون باشد این حکم باشد، ولو تمت عملیت شورا علی حکمن، اگر این فرایند شورا تمام شد بعد یک حکمی، با نظر مشورتی گفتند که عبور و مرور در این خیابان ممنوع است، خب یکونو فاقرت بها الاکثریه، و اکثریت گفتن که بله این خیابون رو نباید از سمت راست به چپش کسی حرکت بکنه، از این طرف عبور مرور ممنوع. وقتی چنین شد عادل حکم نافذن حتی فی الموارد التي يكون الحكم فيها مخالفا لمقتضى الواجب الالزامي الظاهري الثابت عند الفرد. این حکم لازم الاجرا و نافذ است حتی در مواردی که حکم در آن موارد مخالف با مقتضای یک واجب الزامی ظاهری ثابت است عند الفرد. یا این حکمی که کردید با یه وظیفه واجبی که در حق من ظاهراً واجب است، این که میگیم ظاهراً چون حالا که این حکم اومده معلوم میشه که دیگه اون واجب نیست، اون تکلیف رو نداره، به غض نظر عن الحکم المذکور، میگه با چشم پوشی از این حکمی که شما میکنید من نمیتوانم این کار رو بکنم. مثلا نظر میدن که در فلان مورد باید فرض کنید فلان شیء حرام خورده بشه یا فلان شیء حرام زمینه خرید و فروشش تو جامعه فراهم بشه. خب شورا نظر دادن که برای این خارجی هایی که میاد مشروب باید سرو مشروب هم اشکال ندارد. وقتی بعد این آقای مسلمانی که داره توی این رستوران توی این هتل کار میکنه میگه این که من مشروب برای این آقایون ببرم چی نیست؟ جایز نیست شرعن. میگن نه، این شورای حاکمه، هیئت حاکمه نظر دادن که به خاطر جذب توریست و نمیدونم چی و اینا باید این سرو مشروب هم بشود. خب طرف دیگه این حکم الزامی بیاد و اون حکم واجب ظاهری ثابت عند الفرد رو بزنی کنار. باید یه شورای چنین قدرتی داشته باشه. چرا ظاهریست؟ چون چرا بیان منم همون بود، عرض کردم که ظاهریست به خاطر اینکه الان که دیگه شورا نظر داده است معلوم می شود که این تکلیف دیگه به گردن این آقا نیست، تکلیف نیست، پس معلوم میشه که ظاهرن طرف فکر می کرده است که مکلف به انجام این امر است اما در واقع مکلف نبوده است چون نظر شورا یا نظر دیگری شد. مثلا باید یک چنین قدرتی داشته باشه. و یمکن للولی المعین به شورا و امکان داره، باید اینجور باشه که اون ولیی که تعبیر ولی هم دیگه برش بکار میبرن چون ولایت پیدا کرده، این وکیل در واقع چون انتخاب شده من نظر با نظر مشورتی انتخابش کردن، ولی کن میگن این دیگه ولیی که معین شده است به شورا این میتواند ان ينفذ قانون العقوبات و غیرها یا و غیرها من القوانین قانون العقوبات و غیرها من القوانین التي يجب ان ينفذها الولي لا غير. این ولی معین به شورا میتواند به اجرا درآورد قانون عقوبات را، قوانین کیفری رو و اون قوانینی رو که یک ولی میتواند اونها رو اجرا بکند نه غیر. کما یمکن ها ان یشرف علی الشؤون الاجتماعیه التي لا یسد نقصها الا من له الولایه. چه این که این آقا اشراف پیدا میکنه، میتونه مشرف بر اون جوانب مختلف اجتماعی بشه که نقص این جبران کردن نقصش و پر کردن نقصش جز به واسطه کسی که ولایت دارد امکان ندارد. التی لا یسد نقصها اون شؤونی را که پر نمی کند اون نقصش رو مگر من له الولایه. باز عبارت الا من الامر نیست، الا منه که از هم جدا. به کلمت واحده، خلاصه با یک جمله، ان الشورى يمكنها ان تثبت جميع شؤون الولايه العامه. یک احتمال اینه که شورا در امکانش هست که همه شؤون ولایت عامه رو اعمال بکنه. تو ولایت عامه که بعداً توی حکومت چیز دینی ولایت فقیه خواهیم گفت، او چه سیطره‌ای داره، یعنی سیطره داره یعنی شارع مقدس چه اختیاری به او داده است. حالا هم که شارع به بیان شما گفتید که شارع شورا را اساس حکم قرار داده است، همون جور که اگر تو ولایت میگیم وقتی خود شریعت مقدس یک کسی رو نسب کرد اون اختیارات رو بهش میده، حالا هم که به شما گفته انتخابش بکنید همون اختیارات رو بهش میده. اینجوری، این یک احتمال. محتمل دوم اینه که نه، در این حد نه که حتی یک امر غیر جائز رو جائزش بکنه، اما در حدی که امور جائز رو به مرحله الزام برسانه. حالا الزام در فعل یا الزام در ترک، در این حد شورا اقتدار داره. یعنی وقتی میگید شارع مقدس خودش گفته شورا، یعنی میتواند اون شارع در مثل یه چیزی مثل ولایت مقیده فقیه، یعنی بکنید اینا رو اگر بخواییم مثلا با بیان بعد تطبیقش بدیم، توی قسمت اول بگیم شورا به این شخص یک ولایت مطلقه میدهد، تو بیان دوم بگیم شورا به این شخص یک ولایت مقیده میدهد. تو بحث ولایت مقیده فقیه هم ما همین رو داریم. فرق ولایت مطلقه و مقیده اینه که تو ولایت مطلقه ابتداءً شخص ولی بر اساس چارچوب اولیه شرع تصمیم میگیرد، اما اگر یه جایی چارچوب اولیه جوابگو نبود میتواند بر اساس مصلحت تصمیم بگیرد و شارع مقدس خودش این اختیار رو داده. بر اساس مصلحت که شد میتواند بگه برید خونه فلانی رو خراب بکنید، خونه مردم جایز نیست، یعنی امر غیر جایزی جایز بشه. چجوری میتونه بگه؟ یا این آقا خونش افتاده تو طرح توسعه، الان خیابون انبار یاسر رو میخوان بکشن تا میدان سپاه، تا دور شهرش رسیده، الان دور شهر رسیده، از اون دور شهر تا میدان سپاه باز اینجا یه سری خونه هست، مؤسسات هست فلان، اینا رو باید خراب کنن. حالا اگر اونا راضی به فروشش نمیشن بر اساس ولایت مطلقه، خب اون طرف حکم میگیره میره، ولو راضیه به فروش نشن ملزمه به فروششون میکنه، اگر مقاومت کردن خونه رو خراب میکنه. خیلی خوب، مال مردمه. تو ولایت مطلقه با چون مصلحت جامعه فعلا نیست، با این ترافیک سنگینی که هست که خیابون صفایی اونجور مثلا شلوغ، یک طرفه ترافیک سنگین، بعد این مسیرم باید یه راهی باز بشه که اینا الان این حجم ماشینی که از این 45 متر میاد، این خیابون جعفر طیار اون رو اسمش رو گذاشتن، میاد وارد دور شهر میشه، الان حجم ماشین حجم سنگینی است، این دور شهر توان این تحمل رو نداره، راه باز بشه که تا میدون سپاه. خب بر اساس ولایت مطلقه اگر مصلحت جامعه چنین چیزی اقتضا بکنه میتواند حاکم، حالا اینجا بگیم شورا هم یک چنین اختیاری رو میده. تو قسمت دوم مثل ولایت مقیده فقیه، ولایت مقیده فقیه اینقدر قدرت نداره، فقیه باید در چارچوب اول احکام اولیه تصمیم بگیرد، فقط اعمال ولایتش اینه که یه امر جائزی را الزامی کند. دیروز مثال زدم، مثل اینکه تو خصال کفاره بگه شما میتونید این رو یا این دومی یا سومی رو بپردازید، نه من الان الزام میکنم که اولی رو بپردازید. یا توی اون بحث دیه، شما دیه رو میتونید 1000 تا گوسفند بدید یا 100 تا شتر بدید یا 1000 دینار بدید یا 10000 درهم بدید یا پارچه فلان بدید، این پارچه که الان دیگه نیست، این 4 تا مونده، الان دیه یکی از این 4 تاست، 1000 تا گوسفند، 100 تا شتر یا 100 تا شتر یا 1000 دینار یا 10000 درهم. حالا اون فقیه حاکم میگه که من یکی از اینا رو، هر 4 تا جایزه، امر جائز رو یکیش رو الزامی میکنه، این میشه ولایت مقیده فقیه، یکیش رو الزامی میکنه، نه اینکه یه امر خلاف شرعی رو که ابتداعاً جایز نیست جایزش بکنه. تو شورا هم همین احتمال دوم بگیم، این آقایی که بر اساس شورا انتخاب می شود همینقدر قدرت دارد، عبارتش رو بخونید چیز خاصی نداره. محتمل سوم هم این که نه، حتی اینقدر هم قدرت نداره، شورا فقط یک اسلوب، یک شیوه است برای این که یه نفر انتخاب بشه، اما اختیاری بهش بده، نه در حد اون ولایت مطلقه، نه در حد ولایت مقیده، نه، اختیاری به کسی نمیده. این سه تا. بعد بیاید صفحه 110 و هاکذا یبدو لنا ان شورا انما یمکنها ان تشکل اساسا لدولت الاسلامیه اذا استطعنا ان نعین المحتمل الاول. شورا در امکانش هست که اساس بشه برای تشکیل دولت اسلامی اگر ما بتونیم اون احتمال اول رو متعینش کنیم و ندلل علیه من بین المحتملات الثلاثه المذکوره و استدلال برش بیاریم از بین سه احتمال، بگیم بله همین که میگیم شارع مقدس حاکمیت رو شورایی قرار داده، همین کافیست برای این که چی بشه؟ اختیار اونجوری داده باشه. باید این رو بررسی بکنیم. حالا بسم الله بررسی کنیم اگر زنده موندیم از روز شنبه، همون صفحه 110 و صلی اللہ علیه محمد و الله علیه. موفق باشید انشاءالله.